أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه کان حوبا کبیرا. این آیت داشتید که سوره مبارکه نساء که بنا دارد بعد از اینکه جامعه اسلامی به یک سر و سامانی رسید و رسمیت شناخته شد توسط اون زمانه، خب به برکات داخلی خودش بپردازد و سر و سامان بده به نسبت انسانها با هم و حقوقی که انسانها دارن، چون جامعه قوامش به رعایت حقوق افراد جامعه است. این بود که حالا موضوع رو آورده است رو این که ای انسانها، شما یک حقیقت واحدی دارید، در یگانگی انسانیتتون تقوا پیشه کنید. عنایت بفرمان اصل تقواست، ولی با رجوع به اون گوهر یگانه‌ای که انسان‌ها دارن، تقوا بهتر یا درستر یا حقیقتاً تقوا در این رابطه محقق میشه. وقتی انسان‌ها متوجه باشند که یک یگانگی در بنیاد و ذات خودشون دارن، یک نفس واحدهی حقیقت همه انسان‌ها بوده است، بیگانگی و دوگانگی بینشون حس نمی کنن. خب حالا تو این فضا با این روی کرد میگه و تقول یا ایها الناس و تقو، این تقوایی که اینجا میگه مقصد تقواست. خب انسانها اومدیم ما حالا حقیقت واحدی داشته باشن، گوسفندام حقیقت واحدی دارن، مشکل اینه که ما در بنیاد گوهر یگانمون تقوا رو بهتر میتونیم رعایت کنیم. یکی از خطراتی که دنیای مدرن داره ایجاد میکنه تحت عنوان همین لیبرالیته، لیبرالیته حرفش اینه که چون انسانها محترمن پس هر نظری محترم است. خب یه خیلی وحشتناک میشه، یعنی هر نظری محترم، یعنی بدترین آدما و خوبترین آدما مساوی میشن. این یه حیله است. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ای انسان ها تقوا رو به صحنه بیارید، رعایت احکام الهی رو بکنید در ازای رعایت حقوق هم دیگه. چرا؟ برای اینکه پروردگاری دارید که این پروردگار بنیاد همه شما رو با یک حقیقتی شکل داده است. این بهائی ها یکی از بدترین خطراتی که دارن همینه، گن دین ما دین انسانیت هست. اینن جمله خودشونه که ما همه انسانها را محترم میشماریم. خب اگه همه انسانها را محترم بشمارن، بوش و یه انسان متقی چه فرق میکنن تو این دستگاه؟ هیچی. خب این اولا پروژهی کی میشه؟ پروژه جنایتکارا میشه. جنایتکارا با این شعار که آقا ما دینمون مکتبمون انسانیت هست، این جملات خودش نه، وقت تو تبلیغاتش نمیگن ما برامون همه انسان ها محترمه، این آیه اینا نمیگه. این آیه میگه یا ایها الناس تقوا، ای انسان ها در رعایت مرزهای الهی نظرتون به چی باشه؟ به اون گوهر یگانه ای که دارید. اینجوری میتونید رعایت دستورات الهی را بکنین که در سوره مبارکه نساء بیشتر نظر به رعایت حقوق دارد، حقوق افراد. تقوا مگه یکی از عالی ترین شکلاش همین نیست که ما حقوق افراد را رعایت کنیم؟ چه حقوق یتیما، چه حقوق فقرا، چه حقوق حتی سفها که حالا میرسیم، کلن چه حقوق زنها، چه حقوق مردها. آره آروم آروم سوره فوق‌العاده عزیزیست نسبت به فضایی که این سوره اومده است. دوباره من تأکید اولم میکنم و میمونیم روش یه کمی. بعد از این که جامعه اسلامی به سر و سامان رسید، بنیاد پیدا کرد، به رسمیت شناخته شد. شما شاید یادتون باشه امثال ریگان و اینا اصلا میگفتن ما قبول نداریم که یک کشور اسلامی توی حالا بین النهرین اونا میگفتن باشه. یه زمانی بحث اینا بود، بعد یواش یواش دیدیم که حتی بوش و اینا دیگه اومدن نه، گفتن دیگه ما بحث براندازی نظام اسلامی را نداریم، حالا بحث اینه که میخواییم مثلا عدول کنن از بعضی از ادعاهاشون و شعاراشون. الان بحث سوره نساء بحث جامعی است که به سر و سامان رسیده است. جهان به عنوان یک جامعه، یک تمدن، یک فکر پذیرفته است. دیگه نمیشه، چون قبلا اینجور بود دیگه، ایران قدیم و روم قدیم جای دیگه نبود. همه کشورها یا وابسته به روم بودن یا وابسته به ایران. نمونش میدونیش مثلا دمشق، شام وابسته به روم بود، عراق، این عراق وابسته، قسطانیان وابسته به ایران بودن، یمن وابسته به ایران بود. خب همینطور بود. یه مرتبه یه کشوری، یه تمدنی، یه فکری اومده است و حرف برای خودش داره. حالا اینا پذیرفتن، حالا که پذیرفتن، حالا ما باید در درون خودمون رو نمونه کنیم. ما در درون اون حیات دینی اصیلی رو که باید به جهان نشون بدیم رو به صحنه بیاریم. اینه که از عجیب، تمام این سوره بر مبنای آیه شماره 1 دارد حرفاشو با ما میزنه. خیلی عجیب است این آیه. کردم حدود 200 صفحه فقط علامه جوادی راجع به این آیه بحث کردند، بقیه مفسرین. علامه خود المیزان رو ببینید، این اصلش باید حل بشه. منم اون جلسات یاد داشتم، حالا دوباره یه تأکیدی میکنم و بعد دیگه تو دل سوره هی روشن میشه. اینجور بنده یادداشت کردم که ما در مقام به رسمیت شناختن ریشه های انسانی و نظر به مشترکاتی که داریم، راحت تر همدیگر را میفهمیم و نسبت به همدیگر تفکر میکنیم. شما اون طرفش ببینیم، چقدر جامعه‌ای که متوجه نباشید انسان‌های گوهر واحد دارن نسبت به هم بیگانه، بیگانه. یه زمانی بوده است دیگه، بلدین دیگه، علامه طباطبایی ذیل همین آیه شماره 3 یه بحث مفصلی راجع به زن در اسلام و غیر اسلام میکنه که تا قرن 7 میلادی اصلا قبول نداشتن که زنم انسانه، میگفتن زن یک حیوان، دارم غربا میگم، زن یک حیوانی است که برای خدمت به انسان گذاشتن. و بعضن پیش اومده که یه مهمون محترمی که داشتن یارو یکی از زنش جلو یارو قربانی میکرده است. خب این فضا چرا این دوگانگی؟ خب ما تو خود مگه کشورمون وقتی اون وقتی که دین میره، فضای دینی میره، هیچ کی دیگه هم دیگه را به رسمیت نمیشناسه. چطور میشه که شما میبینین واقعا یه کسی حاضر است بقیه به فقر و فلاکت و فحشا بیفتن اما این ثروتش شدید بشه؟ این ریشه بیگانگی نسبت به اون وجه مشترک انسانها دارد این انحرافا. علم اگه شما همین مشکلات تو جامعهتون ندارین، ما از چه موقع غفلت کردیم از همدیگه؟ وقتی که متوجه نشدیم که جامعه دینی وقتی قوام پیدا میکنه، اصلا دینیش هم ور میداریم، جامعه وقتی قوام پیدا میکنه که انسانها نسبت به همدیگه یه نوع تعهدی حس کنن. این هم خیلی بحث میبره، حالا عرایضی شاید من بتونم بکنم. به هر صورت ما تا گوهر یگانه همدیگر را نفهمیم اصلا زبان دین را نخواهیم فهمیم. دین به ما چی میگه؟ دین مثلا میگه آقا به هم ظلم نکنید، به هم دروغ نگید، آقا کار بد کسی تو را منجر به کار بدی نشه. اینا در ازای چه روی کردی معنا میده؟ در روی کردی که ما نسبت به هم یه آشنایی وجودی، یک روح یگانه ای حس کنیم. اگر این روح یگانه حس نشد و به تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله کشی که نفس نکشیم تا همه بیابیم، نسبت به هم بیگانش بشیم، از اینم بدتر میشه که شما میبینیم. این روح یگانه ای که ما در بعضی از زمانهای تاریخ خودمون دیدیم رو ما میتونیم وسیله قرار بدیم که بگیم آقا ما آرمان خودمون رو در زمینه یگانه حس کردن گوهر همدیگه میتوانیم بالفعل کنیم. من دوباره تأکید میکنم، ما یگانه بودنمون برامون اصل نیست، ما تقوا برامون اصل است، ما رعایت احکام الهی در آیات برامون اصل است. اما این چگونه محقق میشه؟ با نظر به اون وجه یگانه ای که داریم. اگر ما خود را به عنوان جزئی از کل درک کنیم، دیگران را نیز میتوان جزئی از آن کل درک کرد. خب نتیجه چی میشه؟ همونه که جناب سعدی گفت، بنی آدم اعضای یک پیکرن. این حرف حقیقی یک انسانیست که میخواد متذکر کنه بقیه انسانها را که آقا یه گوهر هستی. حالا با این حساسیت من بحثا در آیه دوم ادامه میدم. فقط دوباره من این تأکید بکنم، یه چیزی که در این سوره مد نظر بود و خیلی هم عجیب اثر کرده بود، تعهد نسبت به اجتماع دینی. یعنی مسلمان‌ها در صدر اسلام به شدت عوامل حفظ اجتماع براشون مهم بود و خدا اومد در آیات سوره نساء گفت که حالا که اجتماع برادون اصیل است و اصالت داره، رعایت این چیزا منجر میشه این اصالت بمونه. ما نمیتونیم، این بحثا بحثای دیگه ایست. بله در مقابل مثلا مارکسیستا که آقا جامعه اصیل است یا فرد اصیل است، استادای بزرگ میفرمان نه خیر، نه جامعه اصیل است نه فرد، انسان اصیل است. اون جواب اوناست. ولی ما در قرآن یه حساسیتی دیگه داریم که آقا این جامعتون رو با رعایت حقوق افراد حفظ کنید. جامعه بس در ظهور کمالات شما. این که دیدین علمای بزرگی مثل فارابی و ابن سینا و ملا صدرا به خصوص استقبال کردن از این حرف ارسطو که میفرماد انسان مدنیون به طبع است. چون این ریشه تو خود متون ما داره، انسان مدنیون به طبع است، معنی که علمای ما گرفتن. من حالا کار ندارم ارسطو به چه معنایی گفتن، یعنی انسان ابعادی داره، کمالاتی داره که اینها در نسبت با جامعه و حساسیت نسبت به جامعه شکوفا میشه. نمونش هم شما ببینیم، شما تفسیر المیزان رو مقایسه کنید با بقیه تفسیرها، همه معتقدن که یه سر و گردن از بقیه تفسیرها بالاتر است. ریشه چیه؟ حساسیت علامه به اجتماع دینی است. در همین آیه 200 سوره آل عمران عرض کردم 30 صفحه عربی 70 صفحه فارسی علامه راجع به اجتماع نسبت به جامعه اسلامی بحث میکنه. مثلا علامه دلایل خوبی میاره که خود جامعه روح داره، سوای این که افراد تک تک روح دارن نه، ایشون معتقد است هر جامعه روح خاصی داره، در تاریخ خاصی این روح ظهور میکنه. مسلمان های صدر اسلام این حالتی که اول انقلاب شما میدین در بین مردم بود، اینقدر که مسئله برایشون جامعه اسلامی بود خودشون نبودن. یعنی ممکن بود خودش در سختی باشد اما نمیذاش فضای جامعه اسلامی بد جلوه کنه، ناقص جلوه کنه. نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش انسانهای بزرگ میشدن. شهدای ما که یقینا قهرمانان حقیقی تاریخ و شریعتن، چطوری تا این مرز خودشون بردن، تا این انتخاب بزرگ خودشون جلو بردن؟ جز اینه که نسبت به شکوفایی خودشون در ازای به نتیجه رسیدن جامعه اسلامی نظر داشتند و توجه کردند. خب حالا تو این فضا ببینین، حالا با ما حرف داره میگه خب یا ایها الناس، ایها الناس رو بکشین بیارین جلو. و آتوا الیتاما اموالهم، یتیم ها رو باید اموالشون رو بهشون بدید. یعنی چی؟ یعنی این مسلمان ها اینا پاره تن شما، یتیم ها درست زن بی کس و کار شدن، خب باباشون که تو جبهه شهید شده است و بعدم که این حالا چند تا زن و دختر و بچه، اینا حالا چه کار میخواین بکنین؟ میگه شما به همون دلیل که یک حقیقت هستید و نسبت به اون بنیاد اصیل دون باید حساس باشید، مواظب یتیما باشید. ولا تتبدل الخبیث بطیب، بپای که خراب نکنید کارا. حالا اموال اینا اومده از کنار اموال شما، بیاید اموال خوبا برای خودتون بردارین، بدا رو بذارین. مثلا حالا یه تیکه زمینه، حالا باباه فوت کرده است، این تیکه زمین خب حالا مال دو سه تایی دون بوده، حواست باشه یه تکه‌ای که حالا می‌خوای تقسیم کنی، اون تکه‌ای که یه خورده بدتر است رو برای اونا ور نده. حالا که بی کس و کارن، خبیث یعنی مالی غیر مرغوب، اینجا طیب یعنی مالی مرغوب. ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم، اموال اونها را با نظر به اموال خودتون نخورید، انگار مال خودتونه. اموال اونها را الا یعنی حالا به سوی با اموال خودتون، خلاصه یه پارچه نکنین، دفعه کنین مال خودتونه. حواستون باشه انهو کونه هاوبن کبیرا، اینجاش مهمه. میگه این یه گناه بزرگ است، این مسئله جزئی نیست، این یه جامعه را به خطر میندازد، این آینده شما را از بین بره. در جایی دیگه داریم الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. تهدید خیلی شدیدی میکنه که آقا رعایت حقوق، خب رعایت یا حقوق گردن کلوف که چاره ای نیست، حقوق یتیم که پشتبانش کم است میشه خورد، میگه حواستون باشه رعایت حقوق شرط قوام این جامعه اسلامی است که میخواید داشته باشید. و این خفتم، حالا همطور داره هی مرزهای رعایت حقوق را میگه، بحث فقهی شو که خود علامه طباطبایی هم واردش نمیشن، فضای تفسیری شو ما اینجا بحث میکنیم. اینا هر کدوم از فقها بحث میکنن، ریزکاری خیلی خوبی هم دارد، اما بحث تفسیری نیم. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. می‌فرماد که خب حالا یکی از وظایفتون این است که مواظب یتیما باشی. من قبلش بگم وقتی آیه دو نازل شد اینقدر بچه مسلمونا متدینین حساس شدن که گفتن آقا ما را وادخالت، یعنی کشیدن کنار، یعنی از ترس اینکه یک همین مال یتیم را بهش بی‌حرمتی کنن کشیدن کنار. بعد خب اینجور که بدتر شد، از ترس خلاص احتیاط که یه وقت مثلا قاطی نکن، آیه اومد که نه شما سعی کنید که اینها برادران شما مستق زندگی خودتون رفتار کنید. میخوام بگم اینقدر جامعه هوشیار و حساس بود که میخواست که حقوقها جدید و دقیق رعایت بشه. این آیه بعدیش قضیه چیه؟ قضیه اینه که خب حالا این بنده خدا شهید شده است یا فوت کرده است، حالا چند تا بچه، همسرش، چند تا دختر، پسر براش مونده است. یکی از کارهایی که پیش میمد و معمول بود در اون زمان، میمدن خب با این دختر طرف ازدواج میکردن، خب دخترش در حد بلوغ بود ازدواج میکردن. خب حالا این دختره بالاخره اموالی هم داشت دیگه، خب این اموال حالا مال با این آقایی که با این خانم ازدواج کرده بود بالاخره یخت قاطی میشو. میگه باشه طور نیست این کارا میکنی، اما مواظب باش یه خطر داره تهدیدت میکنه. این دختر بابا نداره، یه ارثی هم داره، چون بی کس هست خطر این که تو اموالش یه جوری صاحب بشی هست، پس مواظب باش عقب بشی. خیلی آیه عجیبه، با عقب بشی. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، یتامى یعنی دختران یتیمی که آماده ازدواجن. خب میگه اگه میترسی که رعایت حقوق نکنی، دختران یتیم را که میخوای باشون ازدواج کنی، بگو این که بابا نداره، پشتیبانی هم که نداره، اگه میترسی نفس امارت اینجا بیاد وسط و خلاصه تون بری، میگه دست نگردم فنکه هم مطابع لکن منن نسان. خب زنای دیگه که هست، خودتا بشناس ببین چند مرده حلاجی، آیا اینقدر رو خودت حساب میکنی که حالا این دختر یتیمه رو که میگیری تنها و بی کس روش حساب نکنی، هر زوری که میخوای بهش نگی، اگه این خطر هست بکش کنار. اصلا این قضیه دوتا و ستا و چهار تا ازدواج که اینجا اصلا بحث چیز دیگه است، رعایت حقوق. میگه آقا اینقدر مواظب رعایت حقوق کسایی باش که خیلی پشتیبانی ندارن که حتی اگه میترسی رعایت این حقوق رو نکنی، فنکه ما تابه لکن، کسایی دیگه هست، تابه یعنی کسایی که طیبن حلالن باشون ازدواج کنی. نهایتش هم چی؟ نهایتش هم اگر میخوای ازدواج کنی بیش از چهار تا نمیتونی ازدواج کنی. چون قضیه چی بوده است؟ قضیه قبلا نه، در واقع این آیه دارد اون روحیه فرهنگ قبلی را که ازدواج همینطور بی کش و پیمون بوده است،
این در واقع داره محدود میکنه که نه. بله علامه طباطبایی اینجا یه بحث خیلی خوب انصافا عالمانه ای دارن که بالاخره به ادله مختلف زنها یه آماده ازدواج بیشتر از مردان، مفصل هم بحث کردن، عالمانه هم بحث کردن، آیت الله جوادی هم اینجا خدا حفظشون کنه بحث کردن. اینجا فضا بحث پس این نیست، اصلا بحث این نیست که آقا حالا شما چند تا میتونی ازدواج کنی، حالا اینه که مواظب حقوق باش، حقوق دختر یتیما. خب حالا که باید این خطر را میبینی، نهایتش تو میتونی ازدواج کنی، تو این ازدواجی همچین مرزی را برات گذاشتن، ولی بعد دوباره یه ترسی را میگه داشته باش، همینطور سرت زیر ننداز و برو جلو. فإن خفتم، اگه بازم میترسی، تو عصر آیت حقوق است، این سوره را عصر آیت حقوق است. اگه خب حالا میتونی با 4 تا همسر داشته باشی، ولی اگه میترسی که تو مردش نیستی که رعایت کنی، فواهده باز یکی بیشتر نه، چون یه مرتبه یک ذره حواست پرت باشد، یکی را بر یکی رو چان بدی، ظلم شده است، بیچاره شدی. خطر بزرگ عدم رعایت حقوق خیلی بیش از این حرف است. جامعه از استحکام میفتن. حالا شما نمونه هاشا تو امروز میبینی، وقتی ما حساس نیستیم، بالاخره مثال حقوق نجومی را شما فقط به عنوان یه مثال بگیرید. وقتی جامعه حساس، آقا من چقدر کار کردم، چقدر حقوقمه، من همیشه مثال میزنم، من معلم یک ساعت کار میکردیم، مثلا چی میدونم یادم رفت 2000 تومنمون میدادم، بعد این بنا هم که میمد خونمون، ما همچون اینجوری حساب میکردیم، آقا این مثلا 8 ساعت کار کرده، ما 8 ساعت که کار کنیم اینقدر حقوق ما میدن، خب این هم 8، خب اینشون زحمت کشیده بنا شده، منم زحمت کشیدم معلم شدم. خود من اینجوری همیشه میمدم یه حسابی میکردم. رهبری تو صحبتشون فرمودد این آقایی که این حقوق برای خودش تعیین کرده است، چه کاری کرده است که در ازای اون کار این همه حقوق حقش است؟ بشینه حساب کنه، واقعا این جوریه، خودش بشینه برای خودش نمیدونم ماهی 120 میلیون تعیین کنه حقم است، باشه حقودت نوشی جانت، بگو چه کار میکنی تو یک روز چندی میشه دقیقا 120 تومن، یک روز چه کار میکنی که 2 میلیون 4 میلیون حق بده؟ گفت یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست. آخه این که چی کار میکنی که مثلا این آقا یک ما کار میکنه 2 میلیونش میدن، تو 800 که میگیریم کار میکنی 4 میلیون میدن، آخه تو چطوری یک روز تو برابر 2 ماه این آدمه؟ پشتکم که بزنی بیش از اینا کم نمیشه اینقدر صرف بکنی. این یه قاعده است که ترس از رعایت حقوق نهادینه بوده است در جهان اسلام. حالا اینجا دوباره میگه من درست گفتم که حالا خطر این که یهو با دختر یتیم بخوای ازدواج کنی بدبخت میشی، اجازه داری؟ بله برو با یکی دیگه ازدواج کن که این خطر برات نباشد، رعایت حقوق را داشته باشی، اونجا مرزت مشخصه. همون هم دوباره حواست باشید، و ان خفتم الا تعدلوا فواحدتن اما ملکت ایمانکم، یا یه زن آزاده یا یه کنیز غیر آزاده. من این یکش را از آیت الله جوادی عینش هم میخونم، چون اینجا هم انصافا آدم میگه مفسر بروز و دقت ایشونه. ببینیم میفرمان که اگر توان رعایت عدالت را ندارید، با یک همسر آزاد یا یک کنیز ازدواج کنید، چون فرق نمیکنه، ما خودتون میدونید. بله حالا ادامه آیه رو میخونم، ذالک ادنا الا تعولو، این برای این که ستم نکنی نزدیکتره. خب تو دوباره بحث چیه؟ ستمه، سنگین شدن از این تولد مادهش عجیبه، یعنی گرفتار میشی. برای اینکه گرفتار نشی، پاس بداری خود را از گرفتار نشدن، خب حالا با یه همسر یا یه کنیز. خب بعضی مفسرین اینجا این یه فواهده را به کنیز نزدن، حضرت آیت الله جوادی نه، اینم به کنیز زدن، گن فواهدتن آما ملکت ایمانهم، یعنی فواهدتن آزاده را یا فواهدتن چی؟ کنیز را. حالا بحث ما این نیست، بحث ما اینه که به هر صورت میگه آقا اگر ترس، اگر دلواپسی که تو مرد این نباشی که حقوق را رعایت کنی، بپا از مرزهایی که امکان در مرزهایی که امکان ستم به حقوق بقیه هست وارد نشوی. اینا به راحتی از آیه میشه در مورد حالا اون اختلاف تشریعیش رو فقهای عزیز نظر دارم. حال دوباره ببینین، پس داره نمونه هایی میاره که ما چطوری تقوای الهی را با نظر به گوهر یگانه انسان ها رعایت کنیم. تقوای الهی را با نظر به گوهر یگانه، میگه آره مواظب یتیما باش، بعد مواظب دختر یتیمان باش. اینجا این همه دون یک گوهر هستی، کوچکترین تجاوز به اینها یعنی شما بوته خودت را نادیده گرفته، بنیاد خودت را سوزوندی. چه خطری از این بزرگتر؟ و آتو نساء صدقاتهن نهله فان تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریا. حالا زنام هم همینطور، شما در ازای نکاحی که انجام میدین باید که مهریه‌ای را وسط بگذارین. این مهریه نهله است، نهله معنی کردن که یعنی یک ودیعه الهیه. خود صدقات هم مهریه معنی میده، ولی این تأکید است که به عنوان یک هدیه رایگان است، یعنی اینجور نیست که با هم معامله کرده باشی. خداوند این هدیه را به تو داده است و تو هم در ازاش مهریه ای رو به عنوان هدیه نه کاسبی باید بیاری وسط. بله این میگه اینا باید بدی. این که فرمود آتو یعنی در واقع واجب میشه دادنش. حالا بحثای فقهیش دیگه خودتون بلدین که ما اصلا واردش نمیشیم، یا بله همین هاست که تو عرفا تو رساله هست. عمده دوباره همینجاست که قضیه چی بوده. دوباره خواهش میکنم با آیه نگاه کنیم. خب حالا اومدیم ما نهله یعنی مهریه را گذاشتند، حالا این خطر پیش نمیاد که مرد گردن کلفتی کنه، خانم را اذیت کنه یه جوری که این از دست از مهریه چه کار کنه؟ دست برداره. آیه اینه با حواستون باشه با. میگه خب حالا اگرم که میخوای یه مقدار از مهریه را بگیری، باید که این با طیب خاطر بده و خودش هم بخواد بده، نه تو زور بهش بگی. تازه منه و یه خوردش هم بده. فَإِن تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا، تَبْنَ یعنی بخشیدن با طیب خاطر، همون طیب که خود. فَاگر که ببخشد از اون منهو یه مقداریشا، خودش هم ببخشه، زوری هم نباشه، خب آره حالا طوری نیست. فکلوه و هنی ان مریا، گواراست که انجام بدیم. چون این یه بحثی بوده است در صدر اسلام که فشار می بردن به خانمها، بعد اینا هم از به خاطر فشاری که بودن مهریش هم می بخشه، میگه این برات حلال نیست، گوارا نیست، باید که حالا تو این فضا میخواییم یه مقدار از مهریه این استفاده کنی، باید با طیب خاطر بده. اون وقت یه نکته ظریفی هم به قول آیت الله جوادی داره، قشنگه، میگه منهو، یعنی خانم همشو نده لاغر، منهو یه کمیش، حالا این هی قر میزنه دا اینا، خیلی بدی یه خوردشا بده که برا خودت بمونه. به مرده میگه حواست باشد، به زور بخی اینا از مهریش منصرف کنی حرام است. شرایط باید باشه، باید که خودش با طیب خاطر بده. بله اگه با طیب خاطر خودش داد دیگه گواراست، دیگه حرام نیست. خب باز دوباره از این آیه چی برداشت میکنین؟ که آدم و مرد و حواستون باشه، مهریه خوری نمیشه. البته اینجا بحثش رو ما نباید بکنیم که آیا اون چه که امروز عرف است همون نحوه مهریه‌ای بوده است که این آیه بهش اشاره داره، نمیدونم 800 میلیون یا 1 میلیارد 2 میلیارد اینا، مسلم نه این مهریه نیست، این دعزور یا نمیدونم یه چیزی دیگه است، اسمش هر چی میخواد بزن. مهریه یعنی ارزش زن رو در نظام الهی ما اونچنان میدانیم که یک هدیه‌ای رایگان از طرف مرد عطا میکنیم به زن. این باید در یه عرف معمولی یا معقول باشه. خب این که طرف میگفت که خب ما میخوام یه مهریه بگم که یه طرف تصمیم نگیره زنش رو طلاق بده، خب میشه طلاق عاطفی، به چه دردی میخوره؟ شما با زور مثلا این یه کاری میکنه که بله همین که میگن میرن طلاق توافقی یا میگیرند و یا این کارا، این فضای آیه این نیست. فضای آیه اینه که آقا وقتی به طور معمول ازدواج میکنی و مهریه‌ای قرار میدی، این رعایت حقوق این خانم را باید مرد بکنید. این مهریه مال خودشه، حق ندارین توش تصرف کنید. نهایتش این که اگه مقداریشا با طیب خاطر بخشید، خب نه برای شما گواراست. باز دوباره بحث این است که انسان ها یه گوهر دارید، مواظب باشید طوری به حقوق هم تجاوز نکنید که بنیادتون بسوزد و از اون یگانگی که میتونید بین خودتون داشته باشید غافل بشید. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سفها را مواظبشون باشی. چند تا نکته. اولا اموال به قول آیت الله جوادی، به قول آیت الله طباطبایی، اموال جهان متعلق به همه است. دارایی های هر کس دارایی های جهانی است. اینجور نیست که شما مثلا هرچی پول داشته باشی که بالاخره پشتوانش طلای این ملت است، هر کاری دلت بخواد بکنی. داریم که حالا این روایت هم مثلا کسی بره عرق بخوره با پولش، میگن این از همون سفیه هاست که نباید پول به پولش دستش داد. روایت چه یه جا نوشتم، بله قال صادق کل من یشرب المسکر فهو سفیه. این آیه رو ببینید، میگه اموال تونه به سفیه ها نده. میگه ما اموالمونه به سفیه ها میده، نه اون پولی که دست سفیه هاست مال شما هم هست. به چه معنی مال شماست؟ بپا، نه اینکه بعد بذارید تو جیبت. یعنی مال بشریت هست، نمیشه که به هر سفیه هر مالی داره بذاریم هر کار دلش خواست بکنه. میگه نه صبر کن، این مال جعل الله لکم قیاما، این مال اموال وسیله قیام جامعه است. جامعه با این گردش پول میتونه خودش رو حفظ کنه. گردش پول در جامعه مثل گردش خون در بدنه. خب بدیم بگه دیوانه، خرابش میکنه یا کنزش میکنه، قایمش میکنه، بازم بده. اموال مردم مال همه مردم است.
در اختیار من و در اختیار شماست که این به گردش در بیاد، ولی مال همه باشه. البته الان مشکلات اساسی داریم. به قول اون دانشمند فرمود که حزب‌های سرمایه‌داری کاری کردن که رأی مردم در اختیارشون باشه و بانک ها هم درست کردن که مال مردم هم در اختیارشون باشه. حالا من بحثش اینجا نباید بکنم. یعنی واقعا شما اگه پولتون پیش خودتون بود حاضرید بیاید مثلا در زمان دولت اصلاحات از پولای مردم ها جمع کنن بانک ها، آپارتمانی که یکی 30 میلیون بود بعد بیان بخرن یکی 40 میلیون و بعد بفروشن 70 میلیون که دیگه شما نتونی بخری. دارم اون روزا میگم مال شما دست کی افتاد؟ من این پولا گذاشته بودم تو بانک، بعدش سنار بشه برم یک ساختمان بخرم. شما ورداشتید سرمایه دارا با پول من خونه ای برای من درست کردین که دیگه من با همین پولم بگیرم. اینا که میگن وارونه کردن همه چیز توسط نظام سرمایه‌داری داستانی دارن، داستانی داره. بحثش اینجا نیم مال را به سفیهان ندیم. به نظر شما سرمایه‌داران زال و صفت سفیه هستند یا نیستن؟ سفیه هم. خب بانک ها علنه دست کیاست؟ گوش دادین صحبت آقای دادستان تهران ها؟ همین پیروزا فرمودن که خود اینایی که وام های کلان دارن رئیسای بانک ها را این چند ساله به 7-10 سال اخیر تعیین میکردن. خب یعنی چی؟ یعنی من وام گرفتم، حالا کی باید رئیس باشه؟ اون که من میخوام. حالا وقتی که اون رئیس باشه وام منو میگه که بیا بده، یا میگه یختم بیا بیشتر بگی. فهمیدی چی میشه؟ داستانی داریم. این جمله را که علما دم همه استادا روش وقت گذاشتن، قیام پول وسیله قیام جامعه است. خب اگه دست سفیهان بیفته دیگه وسیله قیام نیست، وسیله سقوط جامعه است. اون چیزی که امروز شما میبینید، امروز اگه من بشینم برای شما بگم که هیچ ابا نکنین، هر چه ما مشکل اقتصادی داریم کوچکترین از این بند کفشت که میریم میخرید، این تقصیر بانک هاست. بانک ها پول مردم ها در اختیار خودشون گرفتن تا تحمیل کنن بر مردم. پول مردم بنا بود که بچرخد. اساسا میدونید که یکی از اشکالات اساسنامه بانک اینه که بانک ها نباید خودشون دلال کار باشن. میدونید که خودشون میان نه ساختمان سازی میکنن، حالا هر جمع زور میزنه. خب حالا دولت ها را بانک ها میتونن کله پاچه کنن یا نمیتونن؟ من میگم میتونن. دولت ها در حدی تو کل دنیا و از جمله اینجا اینقدر بانک ها قدرت دارن که اگه یه دولتی بیاد، آقای احمدی نژاد من کاری به بقیه کار ندارم، آخر سالی بود که سال بستاد انتخابات بعدی بود، ایشون اومد گفت که من سال آینده میخوام مسئله گمرک و مالیات و بانک ها حل کنم. نفس نذاشتم اون 4 ساله بکشیم، نفسم همچی مسئله براش داشت. یه نمونهش دیدین که میمدن یه مرتبه اینا سکه میبردن تو بازار، خب یعنی که سکه تو صف بود، یه مرتبه شما 4-5 تا از این شرکت های اقماری بانک ها همه سکه رو میخرید. ما این سکه رو آوردیم که یخت ارز میشه، بعد دلار میبردن تو بازار همه دلار رو میخریدن. کشور پوچید دیگه، یعنی کشور که همطور نپوچید. نگوین که مسئله ساده است. آیه رو نگاه کنین، میگه آقا پول نباید دست سفیهان بیفته. من بنا ندارم این بحثا رو بکنم، من سیاق سوره رو میخوام و رعایت حقوق رو. اما پیش میاد بس که هرس دارم میخورم، داستانایی داره. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. پولتونا دست دیوونه ها ندید. به هر معنایی میخوام بگیریم، هر دوش هم مفسرین گفتن، هم به معنای این که آدمای صفیح، خب این پول شماست، به معنای این که پول جامعه است،
یابم نه سفیه نه به معنای آدم عقب افتاده، آدمایی که پول رو در مسیر درستش که قیام جامعه است مصرف نمیکنه. بگذاریم.
ولی بعد به دلیل اینکه آخرش این بچه سفیه بنده خدا این هم یه ثروتی داره، نمیشه بذاریم هر کاری دلش خواد بکنه، میگه ورزقوهم فیها، از این پوله یه نونی براش درست کنی. برای همینم بعضی مفسرین گفتن یعنی از اصل مال بهش نده، با پولش کاسبی کنه. فیها، فیها چرا اوورده است نه منها، یعنی در دل این پول اینا بده یه جا سرمایه بذاره کاسبی کنه، از نتیجهش این بچه یه یتیم استفاده کنه. وکسوه و لباسش هم براش از همین پول بدید. و قولو لهم قولا معروفا، یعنی چی؟ یعنی نگو دیوون از چیز سرش نمیشه، مثل حیوان باش برخورد کن، احترام براش قائل باش، شخصیت براش قائل باش. خب سفیه است که سفیه باشه. دقت میکنید آیات چقدر برای انسان جا قائل است. بعد میفرماد که خب حالا این بچه وبتلو الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، این بچه یتیما را که حالا اموالشون رو نمیشد بهشون داد، حالا که یواش یواش در حدی شدن که میتونن ازدواج کنن. خب فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگه شما ایناست، ایناست یعنی مشاهده همراه با محبت. خودم اینا ریزه‌کاری خیلی داره، میگه داره این بچه یتیم یواش یواش بزرگ شده است، ماشاءالله یه شاجوونی شده است، یه خوالا نگاش کردی که مشاهده همراه با محبت دیدی، نگاش کردی که رشد کرده است، یعنی رشد اقتصادی کرده، خودش میتونه مالشو مدیریت کنه. فتفعو الیهم، فتفعو الیهم معنیش اینه با زود بهش بده، یعنی دیگه دست به دست نکن ها، یعنی دیگه نگر نده بدبخت میشی، دیگه مال تو نیست. فتفعو الیهم، زود بهش بدی اموالشو. اون وقت حواست باشد ولا تأکلوها اسرافن و بدارن ان یکبرو. حالا این هنوز بچه است، بزرگ نشده است، لا تأکلو اسرافن، اموال اینا یه جوری نخوریو و بدارن. بدارن یعنی با شتاب، یعنی بگوی حالا زود ما بیام این تیک زمین مال این بچه یتیم است، با زمین خودمون یکیش میکنیم، یه زمین میشه، این اول جاده است، اون آخر جاده است از ما. بعد میگم آقا یک کاسه، قبل از این که بزرگ بشه یک کاسه میفروشیم. بعد هم میگم بابا جان زمینه رو فروختیم متر مثلا چندی 500,000 تومان، بیا نصفش مالی تو نصفش مالی من. میگه آره جون خود، از ترس این که بزرگ بشید و طلب کار بشید زود نخور بدارن با شتاب، که یه حالا بزرگ میشد و میگه که به تعبیر خود مفسرین نگاه میکنم میگه که بله تا پس از بلوغ مشمول مرور زمان شود و یتیم نتواند اعتراض کنه. میگه این کارو نکن، اینجوری مالش نخوره، اینم یه نوع خوردنه. ولا تأکلوها اسرافن، اسرافا که میدونی یعنی از اعتدال خارج نکن ارتباط مالی این طرف را. و بدارن و با شتاب ان یک برو، قبل از این که بزرگ بشه و حواسش جمع بشه میگه این کارو نکن. و من کان غنیان، خوب فضا رو ببینید چقدر با رعایت حقوق میخواد جامعه را بسازد، اومده دست گذاشته است رو جریانی که ضعیفترین توان را دارد، میگه حواستون باشه. و من کان غنیان فلیستعفف و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، اگه طرف وضعش خوبه که حالا دیگه نمیخواد، بله بالاخره وقت گذاشته است این مال این یتیما را حفظ کرده است، دیگه عفاف به پیشه کنه ده، نخواد یه چیزی بگیره، میگه بالاخره ما این دو سه ساله زمین تو را درست کردیم اینا، یه چیزی به ما بده. میگه اگه وضعش خوبه نه عفاف پیشه کنه و چیزی نخواد، مز نخواد برای این. ولی اگه فقیره بیچاره، بالاخره میتونه زبره کاسبی کنه، مدتی از کاسبیشو گذاشته از چی زمینای اینا، نمیدونم مال اینا گرفته. میگه راست طبیعت قضیه
استفاده کند. و من کان فقیرن فلیاکل بالمعروف، معروف یعنی اون چه که عرف میگه طبیعیه، به اسم بچه یتیم جلو نرید. فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم فاشهدوا علیهم و کفا بالله حسیبا. حالا اومدیم و بالاخره بچه بزرگ شد، بزرگ شدن این یتیما، خب حالا میخواییم بهشون بدید، فاشهدوا علیهم، یه عده‌ای رو شاهد بگین که آقا این مالشون، ما اینجوری عمل کردیم، به اینجا رسوندیم، شاهد باشین که بهشون بدیم، هم خود اینا مطمئن باشن که مالشون برگشته، هم بعدن یه چهار تا بلندشن وسوسه کنن که نه اینا خوردن رفته، یختشه به تو دادن، ده اینا پیش اومده، شما دیدین متاسفانه. آقا دوتا شاهد بگیرید. البته اینا دیگه بحثای فقهیشه، نمیخوام بگم که آیا این شاهد واجب است یا مستحب است و اینا، نه بحث ما نیست، فرمان بیشتر مستحب است، اما تا میتونی این کارو بکنی. ولی آخر آیه گفت چی؟ و کفا بالله حسیبا، خدا کافیه که حسابا رو میکشه. و حواستون باشه، کوچکترین غفلت از رعایت حقوق شما رو ساقط میکنه. حرف این بودا که در آخر آیه داره میگه که این رعایت حقوق انسانی خیلی دقیق است. نمونه اینجا بود، بعدم نمونه‌های بسیار دقیقی میاره، ولی این آیه من و شما گاهی تعجب میکنیم که چرا فلان عالم یا فلان بازاری اینقدر حساس است. خب این آیه حالیشه، آقا بیکاریم، یعنی بین خدا خدا همین ما که اینجا نشستیم، اگر حساس بشیم حقوق کسی پیشمون نباشه. خب حالا با کی رو برویم؟ با خدای رحمان رو برویم. اما اگه اگه مال کسی رو برون باشید، با خدای کی رو برون؟ با خدای حساب کش. با خدای حساب کش کی میموند براش؟ اینه که خیلی آخر آیه کمک ما میکنه که تذکر باشه برای ما که آقا رعایت حقوق، چه سفیه باشه، چه یتیم باشه، چه خانمی باشه که پشتوانش ضعیف باشه، حواستون نیست، میگه اگه اینا رو رعایت نکنید با خدای حسابگر روبرو. جامعه وقت شما حساب کنید دیگه بهتر از من میدونید، اگه همین جمع ها واقعا رعایت کنن، رعایت ما دیدیم اینا را به دقت رعایت میکردن، خب نتیجهش این میشد که خداوند گشودگی هایی براشون پیش میبود که این گرفتاری هایی که امروز شما میبینید، یه مسئله ای پیش اومد، حالا دیگه نمیخوام واردش بشم، یه مسئله ای پیش اومد تو جامعه ما و اون عدم حساسیت نسبت به حقوق دیگران. ما هر چه چوب میخوریم از اینجا میخوریم. خب ما نجاتمون به چیه؟ حساسیت به حقوق دیگران. مگه حق دارد حتی رئیس جمهورش؟ یه زمانی من یه مسئولیتی داشتم، دیدیم یه حق جذبی توی چیز ما اومد، فیش حقوقمون از حقوقمون بیشتر. مگه ما چه کسی هستیم که به حکم وظیفه آدم میاد مسئولیت به عهده میگیره؟ بنده خدا میدونه یه زمانی که اومدن یه مسئولیت بهم پیشنهاد داشتن، شب جمعه بود، صبح جمعه من میرفتم کو، از سر کو تا قله کو گریه میکردم که خدا را چیکار کنم. هم نمیخواستیم بپذیر، من منحصر به ما نیستم، اصلا این حرفا نمیخواستیم، دلمو میخواست که اصلا ما معلمیمونه بکنیم، هم حس میکردیم وظیفه اجتماعی داریم نسبت به انقلاب. و حالا این حق جذب چی بود اومد؟ خب معلومه حق جذب که بیاد کی میاد؟ اونی که خراب شد. این نفهمید بنده خدا دولت اصلاح، دولت سازندگی با این حق جذب یک سری خب آدم ها رو دیگه پس میزدن. مدیرای مدارس ما عموما همون حقوق معلمی رو میگرفتن، بیچاره مدیر بودن، بعد هی میخواستن یه جوری اینا رو، خب نتیجهش این شد یه عده‌ای دیگه اومدن برای یه کارهای دیگه. فضای حساس شدن نسبت به ما که مال شما بود که تصمیم گرفتین توی هیئت دولت اینقدر بدین، باید بدنتون میلرزید که شما جز اون اندازه‌ای که طرف کار کرده است در ازای اون، هر چی دیگه بدید همین مصیبت است. به هر صورت خودتون تو زندگیتون این رو داشته باشید که قوام یک جامعه، دوباره از اول ببخشید، قوام انسانیت ما به قوام جامعه است، قوام جامعه به رعایت حقوق است. نسأل و کبند او یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش را که منجر به رعایت حقوق بشریت نسبت به هم دیگر می شود رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب که تنها امید نجات از دست سرمایه داری زالو صفت است رو برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، دغدغه رعایت حقوق الهی رو برای ما از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه نافذ بگردان. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.